انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدونین که از امروز برنامه تحلیلی انعکاس در همین ساعت، یعنی در ساعت 6:40 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با مدت 35 دقیقه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر وزیر خارجه طالبان به ناروی و وضعیت رقتبار مردم بادغیس بعد از زلزله. یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان بر رهبری سرپرست وزارت خارجه این گروه برای گفتگو درباره مسائل مختلف امروز به ناروی سفر کرد. سخنگوی طالبان میگوید که در این سفر هیئت کابل با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان گفتگو خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه ناروی اعلام کرده که تا 2 روزی دیگر میزبان نشستی درباره افغانستان خواهد بود. وزارت خارجه ناروی در یک اعلامیه گفته که در این نشست نمایندگان طالبان افزون بر دیدار با مقام‌های ناروی و متحدان آن با فعالان حقوق زن و روزنامه‌نگاران افغان هم دیدار خواهد کرد. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه ناروی آمده این نشست‌ها با معنای مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه ناروی به دنبال گفتگو با طالبان با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر و مشارکت زنان در جامعه و نیز تقویت تلاش‌های بشردوستانه در حمایت از مردم افغانستان است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که وضعیت سیاسی به یک فاجعه شدید انسانی منجر شود. وزارت خارجه ناروی تاکید کرده که در این نشست افزون بر مسائل دیگر درباره آموزش دختران، حقوق بشر و سهم زنان در جامعه افغانستان هم گفتگو خواهد شد. سفر مقامات طالبان به ناروی در حالی صورت می‌گیرد که طالبان با چالش‌های اقتصادی زیادی مواجه هستند، هرچند که مقامات اقتصادی گروه طالبان تأکید دارند که با برنامه‌ریزی بر مشکلات فائق خواهند آمد. در همین حال اتحادیه اروپا از بازگشایی نمایندگی خود در کابل و حضور حداقلی در پایتخت افغانستان خبر داد. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که حضور حداقلی در ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تسهیلات ایجاد می‌کند و هرگز با مفهوم به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگه که احترام به حقوق زنان و دختران و در کل احترام به حقوق بشر از جمله گام‌های ضروری هستند که باید از سوی طالبان برای به رسمیت شناخته شدن برداشته شوند. گوترش که روز گذشته در نیویورک صحبت میکرد گفت که طالبان از بهر به رسمیت شناخته شدن و دریافت کمک‌های خارجی باید به حقوق بشر احترام بگذاره. از سوی هم گوترش در گفتگوی با آسوشیتد پرس گفته که وضع تحریم‌ها بر افغانستان نباید به مردم این کشور آسیب برسانه و منتج به مجازات جمعی شود. طالبان اما همواره گفته که تمام مردم افغانستان به شمول زنان و دختران در چوکات قوانین و اصول اسلامی از حقوقشان برخوردار هستند و کسی نمیتونه حقوقشان پایمال کنه. حق کار زنان و حق آموزش دختران از موضوعاتی هستند که همواره از سوی جامعه جهانی همچون بخشی از پیش شرط ها برای به رسمیت شناختن طالبان گفته شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما به تازگی گفته که اونا تلاش میکنند در بهار سال پیش رو تمام مکاتب دخترانه را بازگشایی بکنند. از سوی هم توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته که اگر طالبان تمام مکاتب دخترانه را در بهار سال پیش رو بازگشایی بکنه، آمریکا و جامعه جهانی آماده هستند تا تنخواه آموزگاران را بپردازند. هرچند که طالبان در حال حاضر با چالش‌های زیادی از جمله مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما عبداللطیف نظری معاون سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشت تأکید کرد که مشکلات اقتصادی ریشه در حکومت گذشته دارد و چشم‌انداز آینده اقتصادی افغانستان بسیار روشن است.
افغانستان از آنجایی که با یک دگردیسی ساختاری روبرو شد،
و نظام قبلی با تمامی ساختارهای خود فرو پاشید، در واقع پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به همراه آورد که در بود اقتصادی ما شاهد چالش ها و فرصت ها توامان هستیم. چالش هایی که وجود دارد، مشکلات معیشتی هست که مردم افغانستان از او رنج میبرد، فرار سرمایه هست از افغانستان که متاسفانه بعضاً با تشویق خارجی ها هم صورت گرفته، و همچنین نبود یک چارچوب حقوقی و ضمانت های سیاسی برای سرمایه گذارا که بیشتر سرچشمهشی باز به حکومت فاسد قبلی برمیگرده، چون در او حکومت بیشتر بحث فساد باعثی شده بود که چارچوب های حقوقی به صورت عالمانه و کارشناسانه شکل نگیرد و ضمانت های کافی و لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد توجه قرار نگیرد. از همین منظر بود که فساد همان گونه که ساختار سیاسی را در نهایت متلاشی کرده و باعث شد که حتی در او زمان کمک های جامعه بین المللی به افغانستان با تأخیر روبرو شود، با تعلل روبرو شود، پیامدهای منفی را برای شرایط فعلی هم بر جا گذاشته، و به این دلیل است که ما نیازمند باز تأسیس یک ساختار مدرن مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی، ارزشی و ملی جامعه افغانستان هستیم که در او هم منافع ملی ما تامین شود و هم یک تعامل و گفتگوی سازنده با منطقه و جهان شکل بگیرد، چون در عصر جهانی شدن همان گونه که سیاست به هم گره خورده، پیوند ارگانیک و دینامیک بین سیاست و اقتصاد هم وجود دارد. بنابراین اگر ما بتانیم یک رابطه سالم و یک گفتگوی سازنده را با کشورها به فرجام برسانیم، چشمانداز تحولات اقتصادی افغانستان بیش از هر زمان روشن خواهد بود، چون در حال حاضر آنچه که وجود داره است که دیگر خارجی ها نیستند که امر و نهی بکنه و اونا در ساختارهای اقتصادی ما مثل ساختار سیاسی مداخله داشته باشد، بلکه ما میتونیم با یک رویکرد ملی و با جذب تاجران افغانستان، جذب سرمایه های سرمایه گذاران افغانستان، در واقع یک اقتصاد ملی بدور از رانت را که در حکومت گذشته بود پیریزی بکنیم. بنابراین وقتی که اقتصاد رویکرد تولیدی و ملی به خود بگیرد و زمینه و فرصت برای سرمایه گذارا و تاجران فراهم شود، باور ما است که به تدریج ما میتونیم در میان مدت و بلند مدت حتی به طرف خودکفایی حرکت بکنیم. ببینید افغانستان با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی که داره و حتی موقعیت ژئواستراتژیکی که داره، فرصت هایی را در کنار چالش ها با خود به همراه داره.
عبداللطیف نظری بود، معاون سرپرست وزارت اقتصاد گروه طالبان، که در مورد چشمانداز آینده اقتصادی افغانستان صحبت میکرد. ساعت قبل تماسی داشتم با قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، و خوب با توجه به سفر هیئتی از طالبان به ناروی و همینطور گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل که خبرش اعلام شد، خواستم که ارزیابیشان را در ارتباط با موضع اتحادیه اروپا در حوزه افغانستان بیان بکنه.
جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، همه کشورهایی که داد یا کمک و همکاری در افغانستان میزنید، در واقع اکثرا فکر میکنون یک لخلقه زبان است، عملا چندان مورد امجام کمکهای با شرکستانه نشدن. ملت نظیم افغانستان با سرما، با گرسنگی، با هزاران مشکل اقتصادی و فقر و بدبختی به سر میبره. کمک های جامعه جامعه آنچنانه که باید به مردم مادری فقط از سرما و فقط کشنده میرسد، سرما توان با گرسنگی میرسید، نرسیدن. اینا شعارهای به شرکستانه فر میکنن ولی عملا در مجلس ضعیفن، و حضور سفارت از اتحاد اروپا به اصطلاح نمایندگی هم دقیقا اینا همو با صراحت گفتن که بس به رسمیت شناختن نیست، ولی این برست نشناختن دقیقا تا امروز در کندی موازی هست، ممکن که برست دقیقا تا امروز حتی کشور نفت پاکستان باشد رسیت نشناخته، یعنی به یک هماهنگی و انسجام بین کشورها و دولتها و اتحادیه اخوان اسلام قدرتهای بزرگ اینا تعلق میگیره، ولی به نحوی یک مقدار وجله به اصطلاح طالبان رو فکر میکنم بالا میبره، در واقع حضورشان در این به نحوی به شکل غیر مستقیم فعال ساختن نمایندگیشان و حضورشان در واقع به شکل از اشکال تفرید میشه با این نمایندگی. ولی خب شاید گفتم که به معنای برخلاف شناختن نیست.
خب اگر این حضور نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل به معنی ای هست که اینا به یک شکلی دارن به طالبان مشروعیت میتن، آیا به این معنی هم میتونه باشه که اینا دارن از شعارهایی که میدادن چشم‌پوشی میکنن، عدول میکنن، شعارهایی مثل احترام به حقوق زنان و دختران، احترام به حقوق بشر، حکومت فراگیر و بسیار از مسائلی که به هر حال داره از سمت اتحادیه اروپا مطرح میشه و به نظر هم نمیرسه که طالبان بپذیرن او چیزی را که اتحادیه اروپا داره مطرح میکنه، آیا این حضور، این باز کردن نمایندگی در کابل و بقیه مسائلی که وجود داره به معنی چشم‌پوشی از او شعارها هم میتونه باشه؟
دقیقا موافق با نظر شما هستم. این به اون معنی چشم‌پوشی از حقوق حقه ملت، مردم و جامعه مدنی، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حکومت فراگیر است. اینا هم ما یک اصطلاح عامیانه داریم که هم به نعل میزنند هم به میخ و هم به آن همچین امتیازات هست و شروط میگذارند که ما تا به این شروط ما پیدا نکنیم امارات اسلامی رو بر اصلت نمیشه تو در به شکل غیر مستقیم عمل رو انجام میتن که در واقع به اصطلاح هم غیر مستقیم به نحوی از آنها پا گذاشتن روی اونو شاه و اونو خواسته های خودشون هستن و ما عملا میبینیم که نه تنها امارات با این خواسته ها کوتا نیامده بلکه به شدت برخورد میکنه. شما در این اواخر میبینیم دستگیری فعالان جامعه مدنی مخصوصا خانم ها به شدت ادامه داره و در راستای حکومت فراگیر هم قدمی هم یا بر نداشته و اون به شکل سمبولی چهار تا یک تا زاره یک تا تا قلمان برادر و نظره یک تا زوزده کنه هیچ وقتی به معنای حکومت یا یک تا پنچیری به معنای حکومت فراگیر نیست. این آخشوارهایشان به هیچ وقت ما فکر میکنم فقط میشینی نکردن و نمیکنن به خواستای جامعه جهانی هم تمکین نکردن و نمیکنن.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تحلیلی را شنیدید از آقای دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با موضع اتحادیه اروپا در قبال طالبان. خب شما عزیزان شنونده میدانین ما در هفته گذشته هم مرتبا خدمت شما اعلام کردیم که برنامه تحلیلی انعکاس از امروز در ساعت 6:40 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با مدت 35 دقیقه. امیدواریم که شما دوستان فرصت داشته باشید و برنامه انعکاس را پیگیری بفرمایید و با ما همراه باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما دوستان میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بکنین، از جمله این که برنامه های رادیو دری بعد از پخش آرشیوش روی سایت ما هست و همینطور میتونین که به صورت زنده و مستقیم برنامه های رادیو دری رو پیگیری بفرمایید از طریق سایت parstoday.com/dari. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است و میتونین از این طریق هم پیگیر برنامه های رادیو دری باشید و برنامه های ما را به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. همینطور در شبکه های اجتماعی هم رادیو دری فعالیت داره، میتونید که مراجعه بفرمایید و از مطالبی که در این شبکه ها گذاشته میشه استفاده بفرمایید. آپارات، فیسبوک، تلگرام، واتساپ و بقیه شبکه های اجتماعی در دسترس شما عزیزان شنونده است. همچنان با ما همراه باشید. هیئتی از مسئولان ترکیه و قطر اخیراً مذاکراتی درباره امنسازی فرودگاه کابل در افغانستان برگزار کردند و درباره چارچوب امنیتی برای این مأموریت به توافق رسیدند. مذاکرات نمایندگان ترکیه و قطر بدون حضور نمایندگان طالبان درباره ابعاد حفاظت از فرودگاه کابل مثل حمایت مالی ادامه دارد. از زمان به خود رسیدن طالبان در افغانستان در 15 آگست سال 2021 میلادی، ترکیه بارها برای اداره و تأمین امنیت فرودگاه کابل اعلام آمادگی کرده. پیش از این امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان گزارش رسانه ها درباره توافق این دولت با ترکیه و قطر را درباره مدیریت فرودگاه افغانستان تکذیب کرده بود. در همین حال جهاد ارگین آی سفیر ترکیه در کابل در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان با اشاره به سیاسیون افغانی که در این کشور حضور دارند تصریح کرد که انقره به اونا اجازه شورش علیه طالبان نمیدهند، در حالی که سیاسیون افغانستانی ساکن ترکیه از فعالیت‌های سیاسی منع هستند. ارگین آی به حقانی اطمینان داد که دولت انقره به هیچ کس اجازه اختشاش و شورش علیه حکومت طالبان نمیدهند. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر وزیر داخلی طالبان اظهار داشت که کسانی که از طالبان هراس دارند و به ترکیه رفتن از عفو عمومی استفاده بکنند. بر اساس گزارش حقانی از دولت ترکیه هم خواست تا در روند بازگشت این افراد همکاری بکنه و سفیر ترکیه در این زمینه ابراز آمادگی کرد. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با محمد باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی.
در گام نخست یک نوع ناتوانی حکومت موجود را نشان می‌ده که علی‌رغم ادعاهای بسیار زیاد، اما در امر تأمین امنیت چند مقر کوچک اینها ناتوانی نشان دادن. این امنیت یک فرودگاه کار بسیار دشوار و پیچیده نیست، میتونه با یک آموزش‌های یک ماهه از کشورهایی که غرض و نگاه متفاوت به قضیه افغانستان ندارن تأمین شود. از طرف دیگر اصرار ترکیه و قطر نسبت به حضور در میدان هوایی کابل بدون توجه و دیگر نقاط افغانستان تا حدود زیاد مشکوک به نظر میرسه. بحث‌های انتقال نیروهای افراطی از خاورمیانه به افغانستان یکی از مسائلی است که هنوز مشخص نیست چه نیرو و چه کشوری در پشت این وضعیت قرار دارد، و تمرکز و تمرکز اینها بر روی فرودگاه‌ها به نظر می‌رسد که آینده تعادل سیاست در افغانستان تا حدود تحت تأثیر قرار می‌دهد. نشانه‌هایی از نگاه سوی برخی کشورها نسبت به پدیده داعش در افغانستان وجود دارد و مسائل منطقه‌ای و رقابت‌های گسترده‌ای که از نقطه افغانستان به نظر است یکی از عواملی است که اصرار و تاکید صرف نسبت به برخی نقاط
این اظهارات مقامات ترکیه که در دیداری که با مقامات طالبان داشتن اظهار کرده بودند به این که به مخالفین طالبان هیچگاه اجازه فعالیت سیاسی رو نمیدن که از ترکیه به اقدامات سیاسی بر علیه طالبان دست بزنن، این چگونه میشه ارزیابی کرد در شرایط فعلی؟
اما طور که عرض شد ترکیه در مسائل خاورمیانه و بحث افرادگرایی مشغله دارد و عملا و آشکارا نسبت به بعضی پدیده‌های افراطی در منطقه خاورمیانه از جمله سوریه و عراق دخالت مستقیم دارد، و به نظر می رسد که با یک نگاه بسیار ملایم بدون توجه و اعتراض به خواستهای مردم افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و صرفا چراغ سبز به یک گروه پارتیزان و یک گروه جنگسالار در افغانستان، به نظر می رسد که تا حدود مسائل منطقه‌ای را، رقابت‌های منطقه‌ای را و احیانا آشوب در افغانستان مد نظر این وضعیت باشد. اگر حسن نیت نسبت به افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و هم فرهنگ وجود داشته باشند، باید به خواست‌ها و باید با او اراده جمعی مردم افغانستان توجه شود. باید به یک حکومت عادلانه و همشمول توجه شود تا برخی پدیده‌های استخباراتی. در واقع نگاه کشورهای منطقه و برخی کشورهای منطقه به قضیه طالب‌ها یک نگاه کاملا استخباراتی است. برای حضور و تشدید حضور استخباراتی و احیانا تعقیب و پیگیری برخی رقابت‌ها.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با محمد باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در ارتباط با بحث فرودگاه کابل و همینطور اقداماتی که ترکیه در ارتباط با فعالان سیاسی در داخل ترکیه انجام میده. خود بحث فرودگاه کابل هم به یک بحث جدی تبدیل شده، کلاف سردرگمی وجود داره. اینکه حضور ترکیه در داخل افغانستان چقدر به نفع افغانستان میتونه، چه مضراتی میتونه داشته باشه، چقدر میتونه به نفع افغانستان باشه، و خیلی از مواردی که به هر حال به نظر میرسه که زمینه نفوذ ترکیه در داخل افغانستان فراهم خواهد شد. و خیلی هم گفته میشه که ترکیه با آمریکا بسیار نزدیک هست و اینها از این طریق مجددا میخوان که در داخل افغانستان نفوذ داشته باشن. انشالله که این مسئله هم به گونه حل و فصل شود که به نفع مردم افغانستان باشه. اما خب در کنار همه مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود داره و خصوص بحث مشکلات اقتصادی که در داخل افغانستان هست، ریزش برف و باران از یک طرف نعمت هست، نعمتی که میتونه بسیار کمک بکنه، از او طرف به خاطر کمبود امکانات در داخل افغانستان، به خاطر سوء مدیریتی که متاسفانه در داخل افغانستان وجود داره، خود اینها تبدیل به یک معضل و تبدیل به یک مشکل جدی در داخل افغانستان میشه. از سیلاب بگیری تا بسته شدن راه‌ها که همیشه مشکلاتی را بر مردم افغانستان ایجاد میکنه. خبری داریم که اعلام شده که با بسته شدن دو بزرگراه شمالی و شرقی افغانستان و دلیل برف سنگین، ارتباط کابل با 13 ولایت افغانستان قطع شده. ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها اعلام کرده که به دلیل وزش طوفان و بارش برف شدید شهرهای سالنگ بر روی ترافیک مسدود شده. این ریاست صبح امروز در اطلاعیه از مسافران خواسته که تا بازگشایی شهرها اقدام به سفر از سالنگ نکنند. با گفته ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها، به دلیل وزش باد در سالنگ جنوبی و بارش برف شدید در سالنگ شمالی، شاهراه اوایل شب گذشته و روی تردد مسدود شد. شاهراه سالنگ کابل با 9 ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان وصل میکنه. این شاهراه همه ساله در فصل زمستان به دلیل بارش برف و طوفان شدید بر روی ترافیک مسدود میشه. همچنین با ریزش برف سنگین و ریزش کوه در ولسوالی سروبی کابل، جاده جلال آباد کابل که کابل و 4 ولایت شرقی افغانستان وصل میکنه، از بامداد امروز بسته شد. دو روز قبل اداره هواشناسی افغانستان ریزش سنگین برف و بارانهای شدید تقریبا در سراسر افغانستان را به همراه سیلاب و سقوط بهمن پیش بینی کرده بود. برف و سرما در زمستان امسال باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر در افغانستان شده. خب این خبری بود در ارتباط با بارش برف که خب متاسفانه در این حالی که باید باعث خوشحالی باشه و باید باعث ایجاد شدن امکانات در داخل افغانستان باشه، بارش برف و باران هم با توجه به کمبود امکانات و با توجه به سوء مدیریت در داخل افغانستان باعث کشته شدن و باعث زخمی شدن و باعث خرابی خانه ها در داخل افغانستان میشه متاسفانه. از او طرف زلزله را هم داشتیم در روزهای گذشته در غرب افغانستان که خب خبری را داریم که متاسفانه باعث تخریب خانه های زیادی شده. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که در نتیجه زمین لرزه در غرب افغانستان به ویژه ولایت بادغیس بیش از 1000 خانه تخریب شده. یافته های اولیه دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد نشان میده که زمین لرزه در غرب افغانستان و بیش از 1000 خانه آسیب زده. این دفتر تاکید کرده که مردم این ولایت و مناطق زلزله زده با مشکلات زیادی از جمله دسترسی به آب مواجه هستند و تیم های امدادرسان سازمان های بین المللی و منطقه اعزام شده و در حال کمک رسانی به مردم هستند. میدونین که دوشنبه هفته گذشته زمین لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر غرب افغانستان از جمله ولایت بادغیس به شدت لرزاند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخوایم که در ارتباط با این موضوع با آقای محمدی صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب همونطور که شما هم اشاره کردین، متاسفانه عمق فاجعه در ولایت های غربی افغانستان به خصوص ولایت باتیس که مرکز زلزله هم شناخته شده خیلی وخیم هست. اینجا در ولایت باتیس در ولسوالی های مغور، قادس و آبکمری بیشترین خسارات برای مردم وارد شده. همان گونه که در خب مقدمه شما اشاره کردین، بیش از 1000 خانه متاسفانه که بر اثر این حوادث طبیعی آسیب دیده، قسمت تخریب شده و شمار زیادی از شهروندان ولایت باتیس همین اکنون بدون سرپناه هستند. بیشتر از 40 تن آنگونه که در گزارش ها هم منتشر شد و مقام های محلی هم اعلام کردند، در این رویدادها جانشان از دست دادند. ده ها تن در این رویدادها زخمی شدند و میشه گفت که بیشتر از 1000 یا 1500 خانواده منازل مسکونیشان از دست دادند و این حوادث باعث شده که این افراد هم اکنون بدون سرپناه در این شب روزهای بسیار سرد زمستانی که طی دو سه روز گذشته در این مناطق هم برفباری های شدیدی هم صورت گرفته در وضعیت بسیار نامناسبی به سر میبرند. بحث کمک ها وقتی که مطرح میشه و توجه مقام های مسئول در این باره، خب میشه گفت که به نسبت فاجعه ای که در منطقه رخ داده خیلی اندک و کم هست. شماری از تاجران خیر خب تلاش کردن تا اینکه کمک های اضطراری رو برای مردم ارسال بکنن. از تاجران خیر که در ولایت هرات بودن میشه گفت که چندین تن مواد غذایی، کالا و همچنین مواد اولیه زندگی برای این افراد فرستاده شده، اما این واقعا بسنده نیست نسبت به این رویدادهایی که در این منطقه رخ داده. سازمان های کمک کننده بین المللی هم هنوز تا حالا اقدام آنچنانی در این منطقه انجام ندادند، در حال بررسی و سروی هستند و خبر است که طی روزهای آینده این کمک ها به مرکز ولایت باتیس شهر قلعه‌نو فرستاده بشه، تا اینکه با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته و بر اساس برآوردهایی که انجام شده این کمک ها به افراد نیازمند در این مناطق توزیع بشه. گزارش هایی که ما از ولسوالی های مقر، آبکمری و قادس داریم این است که این افراد در شرایط بسیار بدی دارن زندگی میکنند. خب سردی هوا باعث شده که مریضی های گوناگونی هم به سراغ این افراد بیاید و حداقل تلاش شده تا اینکه مسئولان محلی در ولایت باتیس هماهنگی هایی را انجام بدن با نهادهای کمک رسان بین المللی و افراد خیر تا که بتوانند این کمک ها را جمع آوری بکنند و به این افراد توزیع بکنند. همانگونه که حالا مسئولان محلی در ولایت باتیس هم اعلام کردن، اگر به این وضعیت توجه نشه فاجعه انسانی در راه خواهد بود. خیلی از کودکانی که حالا اینجا بدون سرپناه هستند، بدون امکانات و لوازم ابتدایی زندگی هستند، جانهایشان از دست خواهند داد. با این همه تفاصیل باید عرض بکنم که تا حالا اقدامات اساسی به منظور کمک به افراد نیازمند در این منطقه صورت نگرفت. امیدوار هستم که حالا صدای ما را مسئولان محلی در ولایت باتیس در مرکز افغانستان بشنوند و هر چه زودتر کمک های انسان دوستانه به این مناطق اعزام بشه. از تصاویر و عکس هایی که از این ولایت به دست ما رسیده و صحبت هایی که ما با شهروندان ولایت باتیس داشتیم گویای یک رویداد بسیار بدی است که اگر به این وضعیت توجه نشه ما روزهای آینده خبرهای ناخوشتری را از ولایت باتیس خواهیم داشت.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما هم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان در ارتباط با زلزله‌ای که چند روز قبل در غرب افغانستان از جمله در بادغیس اتفاق افتاد. و خب تصور این که در این سرمای بسیار کشنده و شدید بالای 1000 خانواده سرپناه نداشته باشند و با مشکلات اقتصادی بسیار جدی که وجود داره اینا چطور دارن زندگی میکنن بسیار سخت هست و بسیار دردناک هست متاسفانه. از اون طرف خب هر چقدر که خیرین پای کار باشن با توجه به حجم فاجعه ای که اتفاق افتاده به نظر میرسه که کاری انجام نخواهد شد. مجامع جهانی هم که خب افغانستان را تحریم کردن، کمک های بشر دوستانه به داخل افغانستان نمیرسه و به جای که توجه شوه به مشکلاتی که در داخل افغانستان هست، دعوا بر سر ایست که آیا کمک های سازمان های امداد رسان به صورت مستقیم برسه یا طالبان نظارت بکنه یا از طریق طالبان برسه، که همه اینها باعث میشه که فجایع اتفاق بیفته که متاسفانه جوابگویی و این فجایع با توجه به کمکاری هایی که صورت میگیره بسیار بسیار سخت خواهد بود. امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این کشور مجوز صادرات برخی از کالاهای پاکستان به افغانستان را با پول ملی او کشور صادر کرده و همچنین تعرفه گمرکی برخی محصولات افغانستان را لغو کرده. این تصمیم دیروز در نشست کمیته هماهنگی اقتصادی وزارت مالیه پاکستان گرفته شده. طبق این تصمیم کالاهای صادراتی پاکستان از جمله بوره، برنج، ماهی و گوشت با کلدار به افغانستان صادر خواهد شد. با نوشته ای رسانه پاکستانی بر اساس بیانیه کمیسیون اقتصادی وزارت مالیه پاکستان، این کشور مالیات 45% وضع شده بر جلغوزه صادراتی افغانستان را هم برداشته. بخش بزرگی از میوه های تازه و خشک افغانستان از طریق پاکستان صادر می شود. گفتنی است که در حال حاضر افغانستان با دلار آمریکایی واردات دارد. طی ماه‌های اخیر به دلیل بحران نقدینگی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه طالبان، بهای دلار در افغانستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان شده. در همین حال دو عضو دموکرات و یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از رئیس جمهوری کشور می‌خواهند که برای جلوگیری از فاجعه بشری ذخایر ارزی افغانستان را آزاد بسازه. اونا میگن که کمک برای مردم نیازمند افغانستان نه تنها یک مسئولیت اخلاقی ایالات متحده است، بلکه این کار برای امنیت ایالات متحده هم کمک میکند. طالبان از این تصمیم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا استقبال کرده و انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه گفت دارایی های مسدود شده افغانستان حق اساسی دولت و مردم افغانستان و برای برون رفت از معضل اقتصادی و نیز جلوگیری از فاجعه بشری لازم است که در این راستا گام های برداشته شوند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اظهار داشت که واشنگتن هیچ برنامه و جدول زمانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان نداره و همه چیز به رفتار و تعامل طالبان با مردم افغانستان بستگی داره و اظهار داشت رفتار و برخورد طالبان با شهروندان افغانستان عامل تعیین کننده به رسمیت شناختن آن هست. آمریکا در این زمینه با اعضای شورای امنیت و متحدان خودش در حال مشورت است. وست افزود طالبان باید نشان بده که به عنوان یک حکومت مسئول عمل می کنه. این با دیپلماسی آمریکا و متحدانش بستگی نداره و به همین دلیل برای این روند تقویمی در نظر نمی گیریم. نماینده ویژه آمریکا درباره تلاش های این کشور برای پرداخت دارایی های توقیف شده افغانستان و خانوادگان کشته شدگان 11 سپتامبر به عنوان غرامت نیز گفت که دادگاه های آمریکا تا کنون در این باره حکمی ندادند. وست با بی بی سی گفت که دادگاه ها از بانک ها خواستند که تا پیش از صدور حکم قطعی از این پول استفاده نشود. وی با اظهار این که امریکا درباره مسائل مختلف به طور منظم با طالبان در تماس است، گزارش ها مبنی بر این که واشنگتن فهرستی از مقام های دولت سابق افغانستان را برای تشکیل دولت فراگیر به طالبان ارائه کرده رد کرد. انعکاس. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید و خب امیدواریم که با توجه به تغییری که در پخش برنامه های رادیو دری در کل اتفاق افتاده و برنامه انعکاس که از شیفت صبحگاهی تبدیل شده به شیفت شامگاهی و در ساعت 6:40 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، امیدواریم با توجه به این مسائل شما همچنان فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. آخرین تحلیل ها را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در برنامه تحلیلی انعکاس هر روز از روز شنبه تا پنجشنبه جمعه، که خب از قدیم هم برنامه نداشتیم و فعلا هم برنامه نداریم. نکته دیگه این که برخلاف روند گذشته برنامه انعکاس دیگه تکرار نداره. قبلا میدونستید که صبح برنامه زنده در خدمت شما بودیم و بعد از ظهر تکرارش پخش میشد. از این به بعد دیگه تکرار برنامه انعکاس را در کنداکتور برنامه رادیو دری نخواهیم داشت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.